بسم الله الرحمن الرحیم. معماهای عرفانی، یادآوری سوالهای از یاد رفته. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، سوال کنندگان بزرگ. صفحه 18. آدم علیه السلام. حضرت آدم اصیل‌ترین آدم‌ها بود. او عدم بود و در حضور وجود که خود آبود، بی وجودی و بی خودی خود را دریافت. او نخستین و اصیل ترین سوال کننده و خواهنده بود. او وجود را مورد سوال قرار داد و طالب وجود شد، یعنی طالب خود شد. او این شهامت کبیر را داشت و هنوز مثل ما آدم ها ترسو و دیوانه نشده بود تا بی خودی و بی وجودی را خود و وجود پندارد و متکبر گردد و وجود و خود آرا منکر شود و یا درباره اش شک نماید. این سوالی که او کرد همان سرآغاز خلقت او شد، یعنی سرآغاز مکیدن روح از جانب خود شد، یعنی خدا در او شروع به دمیدن روح نمود. آن دم همان دم سوال کردن بود. این سوال: پس چرا وجود ندارم در حالی که وجود دارم؟ این همان سوالی بود که خود آ از خودش کرد و سپس خود را آشکار نمود و دیدار کرد. این همان دیدار خود آ و بی خود بود، خدا و آدم. دیدار خدا با خودش و بالاخره آدم، یعنی عدم، خود را عیان نمود. و آنگاه خدا از آدم سوال کرد و این نخستین سوال خدا از آدم بود: آیا براستی من پروردگار تو نیستم؟ و آدم پاسخ داد: بلی. و این پاسخ هم اولین پاسخ آدم بود، بلی پاسخی بس جاهلانه و ظالمانه بود، زیرا دویی در کار نبود و این اولین غلطی بود که آدم بر زبان آورد و منشأ همه غلطهای او شد. زیرا جواب درست این بود: نه، زیرا من خودم پروردگار خودم هستم و خود را از عدم به وجود آوردم. ولی در این حال این غلط یک خطای مصلحتی و برحق بود و همه حقها از این دوئیت و جدایی برپا شد، زیرا خداوند خودش را طلاق داده بود چون میخواست خود را آشکار و معرفی کند و برای خودش جانشینی قرار داد، معشوقی. این یک خطای عاشقانه بود که علت و گوهری خلقت شد. این پاسخ غلط نخستین دروغ راستین بود و همه راستهای دروغین و دروغهای راستین جهان از همان پاسخ و سؤال نخستین پدید آمد. زیرا خداوند که به قصد آشکار کردن و معرفی نمودن خودش عالم و آدم را خلق کرد، مگر جز خودش کسی هم وجود داشت که بر وی آشکار گردد؟ مگر اینکه این غیر هم خود خود او بود، خود طلاق داده شده. و آدم به محض خلق شدن و خود گشتن تنها شد و جز خودش هیچ کس دیگری را نیافت و از فرط تنهایی در حال پشیمان شدن از موجودیت خود بود که به ناگاه از فرط تنهایی و یأس از وجود سینه‌اش به جنبش درآمد و به ناگاه موجودی دیگر در مقابلش آشکار گردید. از وی پرسید: تو کیستی که از من بیرون جستی؟ گفت: حوا. پرسید: یعنی چه؟ گفت: یعنی زندگی. من حیاتم و تو هستی. و اما این حوا همان خدای اولین قبل از آدم، یعنی آدم بود که به این صورت در آمده بود و صورت یافته بود و به دینگونه بود که هستی عاشق بر زندگی شد. این همان عدم بود که عاشق بر وجود شده بود. این همان بی خود بود که عاشق بر خود شده بود. این خطای دوم که کاملا جنونی بود، حاصل همان خطای اول منطقی بود که اینک واقعیتی جانی پیدا کرده است، یعنی جنونی. این جنون یا عشق و یا دیدار با خیشتن همان بهشت بود. ولی این عشق و این بهشت و جنون و دوگانگی بیش از 6 ساعت به طول نکشید که مشاجره آغاز شد که آیا من منم یا تو؟ و بدین گونه شجره رخ داد و بهشت، یعنی احساس وجود و جاودانگی، در خطر افتاد و از دست رفت و آدم و حوا برای رفع این مشاجره و رفع این معما و دوگانگی و برای رفع خطر نابودی یکدیگر را در آغوش کشیدند. ولی مشکل که حل نشد، بلکه به تدریج چیز سومی هم پدید آمد و آن فرزند بود. ولی فرزند آن دو را چنان مشغول ساخت که به کلی اصل مسئله یادشان رفت و صورت مسئله به تدریج فراموش گردید. ولذا این ظرف فراموشی یعنی فرزند دشمن والدین گردید، دشمن نسیان. ابلیس. و اما قبل از حضرت آدم این ابلیس بود که از خدا سوال کرد درباره اراده خدا و منظورش از خلقت آدم به عنوان جانشین خدا که چرا می‌خواهی چون این موجود لجنی و مفسد و ناسپاس و خونریزی را خلق کنی و جانشین خودت سازی در عالم ماده؟ و چرا از من که از جنس نور و آتش ناب هستم انتظار داری که به غیر از تو و موجودی پست‌تر از خودم را سجده کنم؟ و آنگاه که با خداوند به توافق نرسید، به پیشنهاد خداوند حاضر شد دوزخ را که دورترین حد از خدا بود در فراق ابدی برگزیند، و آنگاه باز از خداوند درخواستی نمود که اجابت شد، و آن این که اجازه یافت در قلوب بنی آدم نفوذ کند و آنها را کافر ساخته و نسبت به خداوند عدو سازد و همه را بر دوزخ خودش وارد کند و گمراه سازد الا عاشقان خالص خدا را. و آنگاه که این قرار و مدار به خوبی و خوشی گذاشته شد، ابلیس با این پاسخ به خداوند وی را ترک گفت و راهی دوزخ شد که پروردگارا مرا فریب دادی. آیا به راستی ابلیس خود جلوه‌ای از ذات و اراده خداوند نبود که از سجده و پرستش غیر خدا ابا نمود؟ آیا خود خداوند و مظهر قداست ذات وی نبود؟ آیا مظهر حکمت و خرد مطلق وی نبود که عشق و عاشقی را در شأن خدا نمی‌دانست و هیچ جانشین و یاری برای وی نمی‌خواست؟ و خداوند هم به وی گفت که تو این امر مرا نمی‌فهمی. یعنی ابلیس نمی توانست عشق را فهم کند، زیرا عشق اصلا فهمیدنی نبود و بلکه درست نقطه مقابل هر فهمی بود و عین جنون می نمود. در واقع ابلیس خداوند را متهم به دیوانگی و از خود بیگانگی نمود که قصد چنین کاری را کرده است، و این درست بود. این دیوانگی و از خود بیگانگی خدا همان واقعه خلقت آدم به عنوان جانشین بود، و این به لحاظ معنا همان کفر و انکار محض نسبت به خود خدا محسوب می شد. کفر خدا نسبت به خودش. و ابلیس حاضر شد که کافر شود و لذا بانی انکار عشق شد و انکار آدم. وی از فرط این غیرت حتی حاضر شد ترک محضر خداوند نماید و به پست ترین پستی ها تبعید گردد، حال اینکه در اختیار کامل بود. و لذا این عمل ابلیس مظهر نخستین ایثار نسبت به وحدانیت مطلق خدا محسوب می شود. و لذا همه منکران عشق و دشمنان بنی آدم همواره ایثارگر از آب در می آیند و خود را به دست خود به عذاب می رسانند و در واقع می گویند این است عشق. در اینجا ابلیس در حقیقت عشق را به سؤال کشید و عشقی در مقابل عشق خدا به آدم ارائه نمود که اکثریت قریب به اتفاق بنی آدم از عشق ابلیس پیروی کرد و عشق خدا را انکار نمود. عشق ابلیسی عشقی خردمندانه است و لذا پیروانش همه دعوی عقل و علم می کنند و دوستداران خدا را ابله و دیوانه می خوانند و بی غیرت، زیرا ابلیس راضی به ظهور و معرفی شدن خدا نبود، راضی به خاکی شدن خدا نبود و می ترسید که خدا کثیف شود و قداست وی خدشه‌دار گردد. در حقیقت وی درباره قدرت و قداست خدا شک کرده بود و آن را محدود و لطمه پذیر می دید. پس ایمان و علمش درباره خدا مسئله دار بود. و اصلا چون این نقص را در خود دید و پس از آن که خداوند عظمت آدم را واضح کرد، ابلیس هم نقصان علم و ایمانش را به خدا باور کرد و خودش راضی به تبعید خودش شد، از فرط شرمندگی فراق را برگزید و در فراق هم همچنان در خدمت امر خداوند انجام وظیفه می کند و بنی آدم را در ایمان به خدا مورد امتحان قرار می دهد. زیرا خودش این امتحان را در باره خودش پس داده بود و خود را شناخته بود. و ابلیس و امر خدا به آدمهای دروغگو و ترسو نزدیک می شود، یعنی به آدمهای دوگانه و کسانی که ترسی از نابود شدن خود دارند، یعنی آدمهایی که خداییت خود را باور ندارند و بین خود و خدا فاصله می اندازند و خدا را از خود دور می کنند و لذا وجود را دوتا می کنند. و ابلیس رسالت دارد تا در دوزخ جاودانگی انسان را به وی بباوراند و به وی ثابت کند که با هیچ عذابی نابود نمی شود تا ایمان آورد که بر جای خداست. آیا ابلیس نزدیکترین حد خدا به انسان نیست؟ یعنی دنیوی ترین و مادی ترین حد خدا به انسان؟ در دورترین حد نسبت به خدا قرار دارد که خداییت را از انسان دور می کند، زیرا غیور است و هر که بخواهد به خدا نزدیک شود و خداییت را در خود بیابد به دوزخ مبتلا می شود تا پاک شود. از چه؟ از خاک، از ظرف ظهور. ابلیس نمی خواهد خدا از خاک انسان آشکار و معرفی شود مگر آنکه انسان از خاک پاک شده باشد، یعنی ابلیس مأمور سیغل دادن خاک انسان است در دوزخ تا خاک مطلقاً پاک شده و منور گردد به جمال خدا. پس ابلیس کارگزار ظهور خدا از خاک بشر است، و اما آن بشری که به واسطه خودشناسی مبادرت به پاک نمودن خود می کند بی نیاز از ابلیس می شود، یعنی آن انسانی که عاشق شناخت خیشتن است و در واقع عاشق خود می باشد، عاشق ظاهر نمودن ذات خود. و این انسان کسی است که مقام جانشینی خود بر جای خدا را پذیرفته است و محل این ندای خداست که یاری کن مرا تا یاری کنم تو را. در ظهور چون این انسانی از یاری ابلیس بی نیاز است، چون این انسانی توانسته در بهشت دوام آورد و ما بقیه بشر که از خدا دور شده اند نیازمند یاری ابلیس هستند تا به خدا بازگردند، نیازمند فوت و فن و دانش و تکنیک که جملگی از ادوات دوزخ است. ابلیس و پیامبر هر دو یک پیام و دعوت برای بشریت دارند: از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. و این پیام از هر دو جانب حق است، آن برای کافران و این برای مؤمنان، زیرا آنچه که بشریت خدا می نامد و می پندارد همان عدم است و حالان که خداوند وجود است در دو جلوه ناری و نوری. جلوه ناری آن ابلیس است و جلوه نوریش پیامبر است که عارف و عاشق است. ولی ابلیس خردمندی غیور است و خدا را در لباس غیر نمی پسندد. ابلیس نمی خواهد که انسان خدا را در خود ببیند. ابلیس نمی تواند انس و یگانگی وجود و عدم را ببیند، یعنی این همانی را، زیرا منطقی است، یعنی قیاسی، یعنی دوگانه. ابلیس می خواهد بین خالق و مخلوق فاصله اندازد. ابلیس وحدت را دوست ندارد. ابلیس می خواهد عرش خدا را در آسمان نگه دارد و عارف می خواهد این عرش را در دل خودش آورد. ابلیس خدا را پنهان و غیبی می خواهد و لذا پیروان خودش را ترغیب می کند تا عارفان را به قتل برسانند و خون خدا را بریزند. ابلیس همواره یک سؤال را در انسان برمی انگیزد: آیا از نابودی نمی ترسی؟ و هر که ترسید سلاح به دستش می دهد. منظورش این است که انسان را از خدا بترساند و خدا را از یادش ببرد. و آن که از نابودی نترسید به خودشناسی می پردازد که راه شناخت نابودن است، یعنی راه یافتن خدا در خیشتن، راه خلق کردن خود از عدم. و ابلیس فقط از یک چیز می ترسد، از خودشناسی، زیرا می ترسد مبادا که خودش هم مظهر اراده پروردگار باشد. از خودش شرم می کند، اگر این دین و ترس و شرم نمی بود، ابلیس نمی توانست به رسالت خود ادامه دهد. او مظهر شرم و حیا و غیرت خداوند نسبت به خودش می باشد. این حیا و غیرت دلیل آفرینش آدم است، دلیل عشق، دلیل رحمت مطلقه خدا. ابلیس نخستین کسی است که با خداوند چون و چرا نمود و اصلا چون و چرایی نمود و لذا بانی هر چون و چرایی در بنی آدم است و هر چون و چرایی ابلیسی است و هر چون و چرا از قیاس است و لذا کل منطق و استدلال و علیت و هر نفی و اثباتی از ابلیس است، یعنی کل تمدن بشری، یعنی هر فعل و انفعال ذهنی از ابلیس است و ابلیس سلطان ذهن و اندیشگری انسان است و ذهن جز از ابلیس قوه و انگیزه و دلیلی برای کار ندارد، زیرا ذهن نزدیکترین یعنی دنیوی ترین حد انسان به جهان است و دورترین حد تماس انسان با خدا، ولذا ادراک ذهن در باره خدا همواره به عدم می انجامد، یعنی به ذات ازلی آدم، یعنی به خدای عرصه قبل از خلقت و ظهور. لذا خودشناسی در قلمرو ذهنی کمالی جز عدم ندارد و این تماماً قلمرو ابلیس است و از این رو 999 مقام از 1000 مقام خودشناسی را ابلیس شناسی نامیدند و این مقامات ابلیسی وجود انسان است، یعنی وجود خدا. در واقع بایستی از ابلیسیت و انسانیت خدا سخن گفت به عنوان دو شق از تجلی وجود خدا، قهر و مهر، غیب و عین، و از طرفی دیگر باید از خداییت و ابلیسیت وجود انسان سخن گفت به عنوان دو شق از وجود انسان. کل دین ابلیس را به عنوان تنها دشمن انسان در جهان معرفی کرده است و لذا همه پیامبران فقط برای این امر آمدند تا انسان را از وسوسه و اسارت ابلیس نجات دهند و در واقع ابلیس را به انسان بشناسانند تا فریبش را نخورد. و به هر حال خود پیامبران هم طبق گفته قرآن همواره از وسوسه های ابلیس در امان نبودند. آن آدابی را که تحت عنوان شریعت ها آورده اند همان روش مقابله با ابلیس است و آن دشمنی با امیال نفسانی خیشتن است. گویی که کل نفس و اراده بشری همان ابلیس است و یا جایگاه فرمان روایی ابلیس، که البته این نفس در ذهن است که خوانده می شود و اطاعت می گردد. گویی که ذهن و آگاهی ذهنی انسان بلندگوی ابلیس است و محل صدور فرمان بر انسان. نفس بشر چیست؟ جایگاه ظهور و بروز امیال و غرایزی که تماماً راز بقای انسان در جهان است، مادیت انسان. و به همین دلیل مادیت و مادیگری انسان مترادف با شیطنت شناخته شده است و نفی این مادیت و نفسانیت هم مترادف با اطاعت از رسولان و خدا محسوب شده است. نفی خیشتن. در واقع ابلیس به انسان امر می کند که خودش را اثبات کند و خدا به واسطه رسولان امر می کند که انسان خود را نفی کند و بشر بین این نفی و اثبات در جریان و رفت آمده است و این همان جریان بشریت بر روی زمین است. پیامبران می گویند که ای انسان، همه خداست و کل خیر و شر تو از اوست. و ابلیس می گوید ای انسان، همه خودت هستی. پس ابلیس انسان را به خودشناسی دعوت می کند و پیامبران هم به خداشناسی. و بعد برخی تحت عنوان حکیم و عارف و امام پیدا شدند که گفتند خودشناسی همان خداشناسی است و این یعنی ابلیس شناسی همان خداشناسی است و باید همان نباید است و خیر همان شر است. یعنی ابلیس و پیامبر هر دو رسالتی واحد دارند. پیامبران بشر را به سوی فنا می خوانند و ابلیس هم به سوی بقا، به سوی باطن و به سوی ظاهر، معنا و ماده. ابلیس می خواهد لجنیت انسان را به ثبوت رساند و پیامبر هم روحانیتش را، خیر و شر را. و هر دو از نور و حق واحدی است و آن خداست که از فراسوی خیر و شر در انسان رخ می نماید. و همواره پیامبر و ناجی در غایت رسالت ابلیس در انسان پیدایش می شود و رسالت ابلیس را با حرکتهای معکوس به مقصود می رساند و لذا راه دین تماماً رجعت است. بازگشت به سوی ازلیت. ابلیس به پیش می راند و پیامبر به پس می خواند. طی طریق راه آمده در مسیر بازگشت. ملزا همه ارزش های ابلیسی در این رجعت وارونه می شود و به ناگاه شر همان خیر از آب در می آید. زیرا راه همان است و فقط سمت تغییر کرده است. یعنی انسان از عرش تا فرش را به یاری ابلیس طی کرده و بعد راه فرش تا عرش را به یاری پیامبر طی می کند. ابلیس انسان را مادیت بخشیده و پیامبر این مادیت را معنا می بخشد در راه بازگشت که نبرد با ابلیس است. نبرد با مادیت و خودیت خیش. آنچه که خلقت خاکی و مادی و غریزی و عینی انسان نامیده می شود محصول رسالت و نظارت و رهبری ابلیس است. کار پیامبران رجعت است از راه آمده. ولذا واقعی ضد خلقت محسوب می شود، یعنی آنچه که بشریت و تاریخ بشر نامیده می شود تماماً محصول کار ابلیس و تحت رسالت وی می باشد. پیامبر در پایان کار خلقت انسان پیدا شده است و بانی خیر است که همان نفی خلقت خاکی بشر می باشد. آنچه که شر نامیده می شود همان گریان خلقت و پیدایش خاکی انسان است. پس آیا ابلیس همان صورت و ماده جهان برای انسان نیست؟ جذابیت ها و افسونگری های حاصل از خواص مادی جهان در نفس انسان که نهایتاً به نفرت ها و عذاب ها منجر می شود؟ آیا ابلیس همان مولد جاذبه ها و دافعه ها نیست؟ دوگانگی ها، باید ها و نباید ها، مولد بازی و ستم و نهایتاً یأس و پوچی؟ آرمانساز و منهدم کننده؟ آیا ابلیس همان کارخانه مسئله سازی برای انسان نیست؟ و آنگاه هدایت کننده انسان در حل مسائل؟ راه حل‌هایی که هر یک به صد مسئله و گرفتاری جدید تر منجر می شود. آیا ابلیس دشمن تنها شدن انسان نیست؟ یگانه شدن؟ بی‌نیاز شدن؟ آیا در مرکز هر اجتماعی ابلیس نیست که حضور دارد و فرمان می راند؟ آیا ابلیس بانی مدنیت نیست؟ آیا ابلیس مظهر زیباسازی برای انسان نیست؟ پس ابلیس برعکس تصور بشری یک غول هولناک و لولو خورخوره نیست، وگرنه هیچ کس وی را اطاعت نمی کرد. و بلکه ابلیس سعی می کند امر انبیای الهی را در نزد بشر مبدل به یک قول نابود کننده نماید و همه را فراری دهد از باطن خیشتن انسانی خیش، یعنی از یگانگی. ابلیس مظهر ظهور است، مظهر اراده به ظهور، پس مظهر اراده پروردگار در خلقت جهان است از بطن انسان. ابلیس همان تعین بخشنده تصورات بشر در جهان بیرون است، البته به دست خود انسان. و نیز خودش پدید آورنده این تصورات ذهنی در بشر است. ابلیسیت همان ذهنیت است، یعنی همان علیت. زنجیر سازی. ابلیس همان زلف و موی جهان است که به هر چیزی صورت و جمال و زیبایی می بخشد، یعنی تشخیص، تفکیک، تفرقه، موجودیت، کثرت. ابلیس تبدیل کننده وجود به موجودات است در منظر بشری. در فرهنگ قرآنی ابلیس دشمن و مخالف خدا نیست، بلکه با بشر عداوت دارد، آن هم نه با پرستندگان خالص خدا. پس ابلیس با کفر و شرک و جهل و ستم بشر عداوت دارد تا وی را به سوی خدا بکشاند و خالص سازد، یعنی محل ظهور اراده و فعل پروردگار سازد، یعنی خلیفه خدا نماید. و تا خلیفه خدا نشده ابلیس با او کار دارد و فریبش می دهد و در دوزخ نگهش می دارد و عذاب می کند. ابلیس مخلص بندگان خالص خداست. پیامبر و هنوز بسیار زود بود که انسان بتواند صدای خود را از درون خیشتن بشنود، ولی آتش به خود آیی پدید آمده و دل به جنبش افتاده بود، ولی انسان در بیرون از خود به دنبال خود میگشت که به ناگاه از حیوانی، از درختی و یا قطع سنگ و یا لکه ابری ندایی شنید و نوری حیرت آور دید و این نور و نوای گمشده اش بود، پیام و سمت خدایش بود و گویی روحش در بیرون از وی با وی رابطه برقرار کرده بود. او به نبوت رسیده بود، یعنی روحانی شده بود، یعنی نبی و با خبر شده بود و از ذات خودش صاحب خبری گشته بود، از من گم شدهش، ولی در غیر، در یک بت. ولی او خود می دانست که خود آن مکان یا شیئی که مظهر آن پیام غیبی شده است مقصود نیست و خدا نیست، ولی دیگران و پیروانش نتوانستند این حقیقت را درک و باور کنند و لذا بدین ترتیب بت‌پرستی ها آغاز شد که ظاهراً علتش نبوت ها بود. این همان دوران ظهور و بروز خدایان اسطوره‌ای نیز می باشد و عرصه جدال و نبرد بر سر بت ها و قبله ها و عرصه نبرد بین شریعت و آداب دینی و تفرقه بین امت ها، زیرا مردمان از خود پیامبر هم یک بت اعظم ساخته بودند و کلیه آداب و رفتار او را مبدل به سنت ساختند و پرستیدند و پنداشتند که با تقلید از وی چون وی می شوند و این منشأ خرافه است و نفاق، و چون دیدند با تقلید از پیامبر نتوانستند چون وی قدرت روحانی بیابند، به تدریج منکر و کافر شدند، حالان که هیچ پیامبری به پیروانش نگفت که از من تقلید کنید، بلکه می گفت از امر من اطاعت کنید. آنها که اطاعت نمی کردند تقلید کردند و بانی خرافه و نفاق و کفر شدند و جنگ 72 مذهب را پدید آوردند که جملگی دعوای بین انواع تقلیدها بود، انواع بت‌پرستی‌ها، گاف پرستی، آتش پرستی، مار پرستی، درخت پرستی، معبد پرستی، قبر پرستی، ادا اطفال پرستی و کلمه پرستی. و نام این بت پرستی را شریعت ها نهادند، حالان که شریعت همانا اطاعت از امر شخص نبی بود و نه تقلید از وی، و یا حتی کتاب پرستی و تقلید از کتاب، در حالی که مثلا در قرآن هرگز نیامده است که این کتاب را بخوانید و از آن اطاعت کنید، بلکه مکرراً آمده است که این کتاب را بخوانید و در آن تفکر کنید تا هدایت شوید. و بدین ترتیب پیامبران بدنامترین و متهمترین انسانهای تاریخ شدند و هر جرم و جنایت و جنونی تحت نام آنها صورت پذیرفت و قداست یافت. و به ناگاه پیامبر دید که مردم از خواب عمیق حیوانی و توحش خود بیدار شده، ولی در عوض همه دیوانه گشتند و این نخستین عارضه به خدایی در مردم بود. پیامبران هرگز در اطوار و اشکال و سلایق زندگی مردم امری صادر نکردند و آنها را صاحب انتخاب و اختیار ساختند که هر کسی به هر شکلی که دوست دارد زندگی کند، فقط اصول کلی را که همان شریعت است پیش روی نهادند که بر آن اساس زندگی خود را شکل دهند: صداقت، انصاف، پاکدامنی، قناعت، صبر، گذشت. ولی آنان که هرچه کمتر صدق پیشه می گرفتند بیشتر صدقه می دادند و آنها که کمتر پاکدامنی می نمودند ورد می خواندند و آنان که بیشتر دزدی می کردند بیشتر خیرات می دادند و آنان که بیشتر نسبت به دین عداوت داشتند بیشتر معابد را آب و جارو می کردند و تزیین می نمودند و آنان که کمتر پیامبر را دوست داشتند بیشتر نامش را تقدیس نموده و به نام وی تیغ می کشیدند و سینه چاک می کردند. هر کس به خودش آمده و به ناگاه مواجه با عدم خود گردیده بود و این علت جنون مردمان در رابطه با نبوت ها بود. این رویارویی با عدم خود سرآغاز طلب وجود و خلقت جدید است، خلقت انسانی از بطن میمونی که به تازگی به خودش آمده است. این واقعه حامل روحی بود که از وجود پیامبر بر کالبد مرده مردم دمیده شده بود. پیامبران حاملان روح و آورندگان روح برای بشریت بودند. اینان نخستین روح یافتگان هستند و این روح در مردم هم سرایت می کند، چه با رسالت و ابلاغ کلمه و چه در سکوت و انفعال، چه با کتاب و شریعت و چه بدون آن. ولی پیامبران در مشاهده این جنون مردمان و مخصوصاً پیروان خود دست به دامان خدا شدند و به سوی وی جهشی بزرگتر نمودند و دادخواهی و چاره‌جویی کردند و شفاعتها و طلب مغفرت در باری خود و مردم. ولی مردم دیوانه تر شدند و به تدریج عداوتشان بر علیه پیامبر و خدا و دین شدیدتر گردید و نیز فرصت طلبی ها و دکانداری های پیروان. و بسیاری از پیامبران در این واقعه کشته شدند. و پیامبری مثل جرجیس نبی بارها به دست مردمان به انواع گوناگون به قتل رسید و باز زنده شد و باز هم کسی ایمان نیاورد، تا آنجا که نهایتاً بانی اندیشه‌ای شد که در واقع بایستی آن را نیهیلیسم کامل دانست که دارای سه اصل است: هیچ چیزی وجود ندارد و اگر هم وجودی داشته باشد قابل شناخت نیست، و اگر هم قابل شناخت باشد این شناخت قابل انتقال به دیگران نیست. این همان جریانی است که راز ختم رسالت را در نبوت آشکار می کند که هزاران سال طول کشید تا در پیامبر اسلام به طور کامل محقق شد که بدین معناست. هیچ کس نمی تواند دیگری را نجات دهد و هدایت کند و جز خودشناسی راهی وجود ندارد. این همان معنای ختم نبوت و رسالت و آغاز ولایت وجودی و امامت است که از راه خودشناسی امکان می یابد که آخرین پیام نبوت می باشد. و پیامبرانی هم بودند که بالاخره قوم خود را نفرین نمودند و دچار عذابها ساختند که گاه به کلی نابود گردیدند، مثل قوم نوح و ثمود و لوط. و به هر حال پیامبران بشریت را متوجه خود کردند و به خود آوردند، یعنی در آنان روح دمیدند و حالا بشریت می تواند بر خودش وارد شود، زیرا دارای روح است و روح می تواند در خیشتن رسوخ کند و این همان واقعه خودشناسی به عنوان تنها راه نجات و هدایت است که باعث و بانیش پیامبران بودند و نخستین شاگردان موفق این مکتب هم عارفان و امامان هستند و حکمت سرآغاز این راه است و حکیمان نخستین شاگردان صدیق نبوت ها باشند. و برخی از پیامبران طبق روایات معلوم می شود که توانستند بالاخره خود را در خیشتن بیابند، یعنی مقام خلافت خدا را در خود دریابند و از قلمرو بت رها و پاک و کامل شوند، که این پیامبران در لفظ قرآنی به مقام امامت رسیدند که به معنای کمال وحی و نبوت است و به معنای انسان کامل است. انسان در خیشتن که از میان آنها حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و محمد از مشهورترین آنها محسوب می شوند، که به نظر ما بودا هم در همین جرگه است. و اما این کاملان چه بودند و چه کردند و چه دیدند؟ آنها در جستجوی ذات خود، یعنی خدا در جهان بیرون، بالاخره توانستند در وجود یک انسان دیگری آن نور و ندا را بیابند و این مقامی بسیار برتر از یافتن وحی از وجود گیاه و حیوان و سنگ و ماه و خورشید است. زیرا انسان اشرف مخلوقات است و برترین نشانه خدا بر روی زمین و این به مثابه معراج روحانی است. ابراهیم در وجود پسرش اسماعیل، موسی در وجود هارون و یا یوشع، عیسی در وجود یحیی و محمد در وجود علی. و این همان راز کبیر رابطه مراد مرید است که در عرفان اسلامی محور کل دین و هدایت و تعالی محسوب می شود، که عشقی معرفتی و بر مدار حقیقت است و مطلوب نهاییش همان دیدار با خدا در عالم خاک انسان است که پس از پیامبران واقعی شمس مولوی از مشهورترین نمونه آن است. و این بدان معناست که عرصه بت و بت پرستی ها به کمال رسیده و منجر به انسان و انسان پرستی شده است، که به معنای کامل کلمه همان اومانیزم است، یعنی ظهور حق از انسان، و این ختم شیع پرستی و معبد پرستی است که در تاریخ صدر اسلام با علی علیه السلام شروع شد و در حسین علیه السلام به اوج رسید، که همان واقعه کربلا بود که از پشت کرد حسین به مراسم حج آغاز شد، که سند معتبری برای کفر حسین و خروجش از دین محسوب شد و این ختم بت پرستی بود. و این واقعه از سلام پیامبر و امامان واضح گردید که بی امام کافر است و نماز ندارد، و این ختم شرک و بت‌پرستی در دین است، که البته منظور امام حی است نه مرده. پس در حقیقت عارفان کاملترین پیامبرانند و پیامبران عرصه ختم رسالت هستند، و این مصداق آن کلام پیامبر است که زین پس از امت من مؤمنانی ظهور می کنند که پیامبران گذشته به مقامشان در نزد خدا قبطه می خورند. این مؤمنان همان عارفان هستند. پیامبران مسئول هدایت مردم نبودند، همانطور که این امر در قرآن مکرراً ذکر شده است و واضح است که پذیرش این عدم مسئولیت برای پیامبران کار ساده‌ای نبوده و اکثر آنها با خداوند در این باب مجادله داشتند، که برخی هم از بابت این اصرار دچار عذاب شدند، مثل ایوب و یونس. یعنی پیامبران اصلاً در مقام هدایت خلق نبودند و رسالت آنها همان دمیدن روح در بشریت بوده است که وجدان را بیدار می کرده است. همانطور که پیامبر اسلام در خطبه قدیر هم واضح ساخت که من نبی دهنده هستم و علی هادی است، یعنی من زنده کننده هستم و علی هم راه برنده. در اینجا مبشر به معنای نوید دهنده در این حال به معنای بشر کننده نیز هست، یعنی فقط امام است که راهبر و هدایت کننده انسان به سوی خداست، زیرا او خودش به واسطه معرفت نفس خداوند را در خود یافته است. یعنی فقط عارفان قادرند که مؤمنان طالب و مرید را هدایت کنند، آنهایی را که به روح انبیا بشر شده و از سیطره حیوانیت خارج گردیدند. هر مؤمن صدیقی در مسیر پیامبران قرار می گیرد و نبوتها را در وجود خیش تعیین می کند و می تواند به کمالش، یعنی امامت، نائل آید. و امامت یعنی حضور و ظهور خدا در انسان، و چون این انسانی میتواند سایبین را اگر بخواهند هدایت کند، همانطور که در قرآن مکررن آمده است که فقط خداست که هدایت میکند. بنابراین واضح است که اصرار پیامبران در هدایت خلق قبل از رسیدن به مقام امامت خواسته ای ناممکن بوده است و در واقع نوعی عجله و بیصبری محسوب می شده، و لذا از طرف خداوند هم توبیخ و حتی آگاه عذاب می شدند. و کل ایمان و درجات آن و نبوتها و درجات امامت جملگی مدارج خودشناسی و حاصل آتشی برای خودشناسی است، و ایمان اجر این آتش و تلاش است و شرط لازم برای حرکت در این راه، ایمنی از نابود شدن، زیرا این راه در اندیشه بشری همان وادی فناست که در حقیقت همان وادی وجود یافتن است، زیرا نبوت به معنای خبریابی همانا خبریافتن در باری وجود است و امامت هم به معنای واقعه وجود است، رسیدن به ام وجود، گوهره وجود. پیامبران نخستین کسانی هستند که عدم خیش را درک نموده و وجود را مورد سوال قرار دادند و از وجود پاسخ شنیدند، یعنی ماده را عدم یافتند و عدم را وجود، و از این ادراک خود دچار مسئله شدند و این مسئله منشأ نبوت هاست. پس نبوت معلول دیالکتیکی ترین سوال هاست. نخستین انسانی که عاشق شد پیامبر شد، یعنی با خبر شد، یعنی فهمید که وجود ندارد، نه خودش و نه محبوبش. آن که بر این خبری استاد و خود را فریب نداد و دچار نسیان نساخت، به سوی خدا به راه افتاد، به سوی منشأ وجود و عشق. یعنی نبوت محصول عشق ناکام و صادقانه بین آدم و حواست، و عشق محصول دوگانگی خدا در عرصه خاک بشریت است و به سوی یگانگی دعوت می کند. و آن که از این دو گذشت، از من تو گذشت. راه او را، یعنی راه او را می یابد که راه یگانه است، راه وجود. من و تو تصوری بیش نیست، فرضی و قرضی بیش نیست. یعنی نخستین میمونی که به ناگاه در حین بازی کردن و خونریزی عاشق شد، بشر شد و او مبشر بشریت گردید و پیغمبر گردید. این عشق حاصل دمیده شدن روح در وی بود، حاصل روحانی شدن و الهی شدن، و این سرآغاز خروج از عرصه نسیان و بیهوشی و بیخودی محض بود. و همه نبوت‌های بزرگ و کمال یافته حاصل عشق‌های بزرگ و خالص شده و به کمال رسیده هستند و همه امامت‌ها. در پس پرده هر یک از این وجود یافتگان زنان بزرگی حضور دارند: هاجر، آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه، که در بسیاری موارد حتی نام این زنان هم معلوم نیست. این زنان و مهد نبوت ها هستند و سرچشمه خاکی نبوت ها. و بسیاری از این زنان به روایت قرآن دارای وحی بودند که گاه برتر از وحی پیامبران بود، مثل حضرت مریم که نخستین بشری بود که با روح القدس دیدار نمود و این که چرا زن هرگز به پیامبری مبعوث نشده و پیامبر خوانده نشده است، زیرا زن خود منشأ و علت و موضوع خبر بوده است. همانطور که مثلا خود خدا یا ابلیس هرگز پیامبر نشدند، خود زن محل خاکی این بعث یا خیزش بوده است. همانطور که حوا بود که آدم را به محل خبر یا شجره رسانید و او را تشویق به دریافت آن نمود، همانطور که وصف جمال عارفان بزرگ در باره خداوند عین توصیف زیباترین و مقدسترین زن است که بسیاری از علمای دینی چون این وصف‌هایی را کفر و یا لااقل مکروه دانستند. اصلا مهم نبوده که زنی که طرف عشق مرد صدیقی قرار داشته چگونه زنی باشد، مثل زلیخا که موجب خیزش نبوت در یوسف شد، یا مثل دختر فرعون که دورانی معشوقه و نامزد موسی محسوب می شد و موسی به خاطر حق برتری از او گذشت و سر به بیابان سینا نهاد و در آنجا نبوت یافت، و یا مریم مجدلیه که دورانی یک زن بدکاره و مفلوکی بود در عشق به عیسی مبدل به یکی از مقدس‌ترین زنان تاریخ شد و حتی ناجی و هدایت کننده حواریون مسیح شد و دین مسیح به واسطه وی جاری شد، و یا زنانی که از اقصا نقاط جهان در جستجوی حقیقت به دیدار امامان ما به عربستان می آمدند و به آنان دل داده و به ازدواج آنها در آمده و مهد امامت گشتند، مثل مادر امام سجاد، مادر امام رضا و مادر امام دوازدهم که ایرانی و رومی بودند، و یا آن زن روسی که موجب دگرگونی و نجات روح بودا شد و او را از سرگشتگی رهانید و به بوداییت رسانید. اینان سرچشمه خاکی وحی و اشراق انبیا و عارفان بزرگ بودند. باید بیاموزیم که منابع غیبی و عرشی وحی و مکاشفات روحانی را در علم خاک و اتفاقاً در زیر فرش و لحاف جستجو کنیم. باید بیاموزیم که خلقت خاکی خدا را ارج نهیم و در همان خاکی که سجده می کنیم نور حق را بیابیم، وگرنه مبدل به خرافاتیانی مجنون شده و نهایتا نسبت به هر حقی منکر می شویم. باید بیاموزیم که حقیقت را در واقعیت جستجو کنیم. سؤال محوری و مشترک همه پیامبران این بوده است که خدایا چرا مردمان ایمان نمی آورند؟ یعنی چرا مردم موجودی که وجود ندارد را باور نمی کنند و قائل به وجود او نیستند؟ یعنی چرا باور نمی کنند که عدم وجود دارد؟ که البته خود پیامبران همه گهگاه بر این باور دچار تردید می شدند تا این که مقام امامت رخ داد و این تردید کاملا برطرف شد. سؤال ابراهیم درباره ماهیت پسرش اسماعیل که پدر را ارشاد و نصیحت می کرد بالاخره برطرف شد. موسی که حجت و امام کاملی نداشت نهایتاً برای رفع تردیدش خواستار دیدار خود خدا شد و این سؤال به طور کامل و همه جانبه در محمد صلی الله برطرف شد در وجود علی علیه السلام و این سؤال هم اساساً در واقعه معراج برطرف شد و اصلاً طبق احادیث معراج پیامبر جز برای رفع شبهه در باری علی نبود که به معراج دعوت شد. امام یا انسان کامل و عارف همان مظهر یگانگی وجود عدم است. وجود فیزیکیش مظهر این توحید است و پاسخ ما آن سؤال، یعنی وجودش همان اثبات وجود خداست، کسی که هست و نیست.